بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت
عالمین. و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. آت خاصه را خوندیم و الان بحث در توصیقات عامه است. توصیق خاص این است که یک نفر در کلام امام یا در کلام یک عالم رجالی توصیق بشه. توصیقات عامه این است که نه، جمعیتی تحت یک ضابطه ای، تحت یک قاعده ای توصیق می شوند، نه جمعیت خاص بلکه جمعیت عام. اولین توصیق عمومی که در میان علما مطرح است همون اصحاب الاجماع است که در عبارت کشی وارد شده. و ما گفتیم قبل از آنی که عبارت کشی را معنا کنیم، یک رشته مقدماتی را برای توضیح مطلب نقل می کنیم. حالا این یکی از آن مقدماتی است که الان وارد می شویم و آن این است که مرحوم کشی یک اجماعی را نقل کرده است. گفته اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یصح عن جماعت. آیا این اجماع منقول مرحوم کشی چگونه تلقی شده؟ علمای ما، اصحاب ما این اجماع منقول را قبول دارن یا این اجماع منقول را قبول ندارن؟ در اینجا ما اقوال علما را، نظریات علما را از کتاب‌ها استخراج کردیم طبق قرون، از همان عصر مرحوم کشی گرفتیم تا این اواخر، ببینیم آیا علماء شیعه این اجماع منقول را در چه حدی قبول کرده اند. اول کسی که اجماع منقول را نقل کرده خود کشی است. طبعا قبول داشته که نقل کرده و الا معنا ندارد انسانی اجماعی را نقل کنه و خودش پذیرای اون اجماع منقول نباشه. از ثانی که امروز وارد می شویم خود مرحوم شیخ طوسی است. خود مرحوم شیخ طوسی این اجماع را پذیراست به دو جهت. یک، اولا رجال کشی فعلی محذب و مختار خود شیخ. شیخ طوسی رضوان الله علیه وقتی که رجال کشی را دید احساس کرد که در این اغلاطی هست، حفواتی هست، اشتباهاتی هست، کمر همت بر این بست که این کتاب را از اغلاط تصحیح کند. و رضا در نجف در سال 456 شروع کرد به تهذیب این کتاب و تنقیح این کتاب و این کتابی که الان به نام رجال کشی در اختیار ما هست اون رجال اولی کشی نیست، بلکه خلاصه و مختار و مهذبی است که شیخ طوسی از اون رجال اول تلخیص و تهذیب و اختیار کرده. معلوم می شود این را پسندیده، برگزیده که این را حسم نکرده. و الا اگر این جزء اغلاط و جزء اشتباهات بود همین را هم حسم می کرد. از اینی که حسم نکرد و در جای خود قرار داد، این حاکی از این است که شیخ این را پسندیده. بله، ممکنه جناب عالی اشکار کنید بگید مبنای شیخ این بود که اغلاط قطعیه را حذف کنه، اما نه اینکه قطعی و صدقها را بیاره. شیخ مبنایش این بود که در رجال کشتی اونچه که قطع گل غلطه و قطع گل اشتباه حذف کنه، اما دو چیز را ابقا کنه. دو چیز کدوم؟ قطع گل صحه، دوم مشکوک صحت و غیر صحه. قرار دادن شیخ و عدم حذف دلیل بر قطع گل صحه بودن نیش. لعل شیخ این را محتمل صدق و محتمل کذب دانسته گذارده. این احتمال هست که عدم حذف دلیل بر پذیرایی نیست، زیرا مبنای شیخ در تهذیب کتاب کشی این نبود که اون قطعیه ها را بگذاره، قطعیه صحه ها را، بلکه قطعیه الفساد ها را حذف کنه. بله، این دلیل بر این است که پیش شیخ قطعیه الفساد نیست، ولی من المحتمل صحیح باشه پیش شیخ و من المحتمل محتمل صحت و غیر صحه. اما در این حالی که این احتمال هست، شیخ در یکی از جاهای تهذیب به این عبارت تمسک جسته. ملاحظه بفرمایید در همان صفحه اول، در صفحه عرض کردم خدمتتون که برای شما اون سه را ببینید، من دو را بعد میگم. سه ار روزت البهیون جمله را، شهید ثانی در روزه بهیه از کتاب طلاق از شیخ نقل کرده: ان الاصابت اجمعت على تصحیح ما یصح عن عبد الله ابن بکیر و اقر له بالفقه والثقه. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در کتاب طلاق این عبارت را از مرحوم شیخ طوسی نقل کرده. معلوم می شود بر این که شیخ طوسی این را پذیرفته که عرض کردم خدمت که این عبارت را از او نقل می کنه. معلوم می شود که شیخ در باره عبدالله ابن بکیر خصوص این جمله را گفته. کدام جمله؟ اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن عبد الله ابن بکیر. اگر شیخ این جمله را درباره خصوص عبدالله ابن بکیر نگفته بود، هرگز مرحوم شهید ثانی این جمله را از شیخ نقل نمی کرد. بعید است بگیم که شیخ طوسی، بعید است که بگیم شهید ثانی در نقل به اون اصل تمسک کرده. کدوم قاعده کلی؟ قاعده کلی کدوم؟ اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یصح. یعنی بعید است که شهید ثانی تمسک، یعنی مصدر شهید ثانی رجال کشی باشه. معلوم می شود شیخ طوسی علاوه بر رجال کشی در یک جای خاصی این جمله را درباره عبدالله ابن بکیر گفته. مصدر مرحوم شهید ثانی یک جمله مستقلی بوده، نه اینکه اون کتاب کشی بوده. علاوه بر این، مرحوم شهید ثانی در عدت الاصول یک عبارتی دارد که اون عبارت فرزند این عبارت کشی است، یعنی اون عبارت بچه کوچیک این عبارت کشی است. عبارت را ببینید در عده همون دو را، اون پاورقی دو، برید به متن. سوت طائفه، سوت طائفه بینما رواه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیا و صفوان ابن یحیا و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا ممن یوثق به ثبت الطائفه بینما و بینما یسنده غیرهم، مراسیل این سه نفر با مسانید دیگران مساویه. ولذا میگن مراسیل ابن ابی عمیر و حجته، مدرکش همینی. پس شیخ طوسی این مسئله را تا حدی پذیرفته، اولا در اختیار کتاب کشی این را حذف نکرده، یک. دو، مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه از شیخ طوسی در خصوص عبدالله ابن بکیر این جمله را نقل کرده و بعید است که مرحوم شهید ثانی در نقل استرادش رجال کشی باشه، چون رجال کشی عام این خصوص عبدالله ابن بکیر معلوم می شود. شیخ در یکی از کتابها عبدالله ابن بکیر را به این صورت نام برده. علاوه بر این، همون عبارتی که شیخ در کتاب عدت الاصول داره، میگه میان مراسیل این سه نفر و غیرهم، غیرهم باید 15 نفر باشن دیگه، بین مراسیل این سه نفر و غیرهم، بین مراسیل اینها و مسانید دیگران اصحاب ما فرق نگذاشتن. مراسیل این سه نفر و غیر این سه نفر که مسانید دیگرانن. لابد این عبارت ناظر به همان عبارتی که آقا کشیست که اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه و انجماعتن، که 18 نفرن. شیخ 18 نفر اینجور میگه: محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات. 18 نفر بین این 18 نفر و بین ما یسنده غیرهم. پس مرحوم شهید ثانی هم به نحوی به گونه ای این اجماع منقول را پذیرفته، گاهی از طریق عدم حذف این عبارت در کشی، گاهی به نقل مرحوم شهید ثانی، گاهی عبارتی که در عدت الاصول داره میگه این سه نفر و غیر این سه نفر مراسیلشون با مسانید دیگران یکیست. این هم ناظر به عبارت کشیست، چون که این سه نفر و غیر این سه نفر در فقه جمعیتی نداریم جز همین 18 نفر دیگه، غیر این 18 نفر جمعیتی نداریم که نشوندار باشن، امتیاز داشته باشن و خصوصیت. آنی که امتیاز دارد و خصوصیت داره همین 18 نفرن. این که میگد این سه نفر و غیر این سه نفر از ثقات مراسیلشون با مسانید دیگران یکیه، لابد ناظر به همانه عبارت کشی، چون که در فقه ما تنها کسانی که امتیاز دارن امتیاز همینه 18 نفره. این دو دیگه. در زمان شیخ طوسی من کسی را پیدا نکردم. آمدیم قرن ششم، چون که شیخ قرن پنجمه، در 460 فوت کرده. آمدیم قرن پنجم، در قرن پنجم یک نفر این اجماع را نقل کرده، مرحوم رشید الدین ابن شهراشوب در کتاب المناقب اینها را آورده، در احوال امام باقر عبارتی را آورده. یعنی اون چرا که کشی در باره طبقه اول دوم نقل کرده، جناب ابن شهراشوب در حالات امام باقر آورده، کمی عبارت را تغییر داده. پس در قرن ششم کسی که تلقاه بالقبول عبارت است از مرحوم، عرض کنم خدمتون که از مرحوم کشی. دیگه در قرن هفتم کسی را من نجستم. در قرن هفتم کسی را ما نجستیم. قرن هفتم قرن همان مرحوم محققه. از 600 تا 700 میگن قرن هفتم، همین که 6 که تمام شد، 601 قرن هفتم شروع میشه. در قرن هفتم ما کسی را نجستیم که این اجماع منقول را در کتابش بیاره، در حالی که در قرن هفتم ابن زهره داریم در 620 فوت کرده. ابن زهره غیر اون ابن زهره است، این حسن ابن زهره است، از همون بیت ابن زهره است. ابن نما داریم در 645 فوت کرده نیاورده. محقق داریم در 676 فوت کرده نیاورده. یحیی بن سعید داریم، نویسنده کتاب الجامع و لشرایه، که در 689 فوت کرده نیاورده. در قرن هفتم ما کسی را نجستیم. وارد می شویم به قرن دنبارش را بگو هشتم. دو نفر در قرن هشتم این را آورده، یکی علامه هلی متوفای 726، یکی هم ابن داوود در رجال خودش آورده. در قرن هشتم از مشایخ اینه، ببینید چهار را میخونیم: و ممن تلقاه بالقبول فقیه الشیعه على علامت الهلی من علماء القرن الثامن المتوفى عام 726، وقد اشار بما ذكره الكشی في خلاصته في موارد كثيره كما في ترجمه عبد الله ابن بكير و صفوان ابن يحيى و البزنتي و ابان ابن عثمان عبارت کشی را آورده. در قرن هشتم یکی هم ابن داوود مؤلف الرجال و هو من علماء القرن الثامن حیث ولد عام 648 و الف رجاله عام 707، وفاتش در دست نیست. نوشته اجمعت الاصابت علی 18 رجلن فلم یختلفوا فی تعظیمهم غیر انهم یتفاوتون و هم سلاس و درج سه مرتبه. همون عبارت کشی اینای بود که ما پیدا کردیم. بعدن آمدیم در قرن نهم. قرن نهم کدوم؟ یعنی قرن نهم این است که 800 که تمام شد، 801 به بالا می شود، قرن نهم. در قرن نهم ما ندیدیم کسی این را متذکر بشه، در حالی که در قرن نهم از فتاحل فقها یکی مرحوم فاضل مقداد، دیگری هم عرض کردم خدمتتون که ابن فهد هلی فاضل مقداد در 826 فوت کرده، اهل سیور هلیان. بله ابن فهدم در 841 توجه فرمودید. در قرن نهم کسی ما ندیدیم. چرا؟ در قرن دهم یعنی 900 بین 900 و 1000 مرحوم شهید ثانی خودش این اجماع منقول را ذکر کرده. ملاحظه بفرمایید: نعم ذکره الشهید ثانی و هو من علماء القرن العاشر و قد توفی عام 966 فی غایت المراد حیث قال عند البحث عن بیع الثمره بعد نقل حدیث فی سنده الحسن ابن محبوب و قد قال الکشی اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن الحسن ابن محبوب. در شرح درایه که داره، خشون هم درایه داره و شرح درایه چاپ شده، متن و شرح مال خودشه، اونجا هم دارد نقل الاجماع على تصحیح ما یصح عن ابان ابن عثمان مع کونه فتحیان. در قرن دهم فقط مرحوم شهید ثانی، و اما قرن یازدهم به بعد دیگه خب خیلی ها نقل کرده، دیگه قرن یازده به بالا دیگه با ماها خیلی فرقی ندارن. معلوم میشه همگان از کتاب کشی گرفتن. محقق داماد نقل کرده، متوفای 1041. شیخ بهایی نقل کرده، متوفای 1031 یا صحیحش میگن 1030 عرض کردم خدمت که، و دیگران. اینا دیگه خیلی مهم نیست. بعدن دیگه مطلسی ها نقل کردند و همه علمای رجال دیگه حالا دارن. اونی که برای ما مهم بودن قبلی ها بود که نقل کردیم دیگه. این اواخری ها هرچه نقل کنن دیگه خیلی چیزی جدیدی نیست، ما با اونها یکسانم، همشان از کتاب مرحوم کشی گرفتند. پس این مسئله تا حدی می شود گفت اجماع منقول، اگر خبرش گفتی اجماع منقول تلقاه الاصحاب بالقبول، اجماع منقول است که اصحاب این را تا حدی عرض کردم خدمتتون که پذیرفتم. این هم مقدمه پنجم. و اما مقدمه ششم السادس، عرض کردم قبل زانه که به معنی این عبارت وارد بشیم باید یه مقدماتی را به عنوان حل مسئله عرض کنیم. مقدمه ششم این است که آیا این اجماع منقول بعد از این همه زحمت حجت هست یا حجت نیست؟ آقایان باید در اینجا رسائل شیخ را مستحضر باشند، اشکالات اجماع منقول شیخ را در اینجا پیاده کنند. خاطرتون هست مرحوم شیخ در رسائل در فرائد درباره حجیت اجماع منقول دو اشکال دارد، یک من ناحیت سبب، دو من ناحیت مسبب. میگد اجماع منقول ها هم سببش مورد بحثه و هم مسببش مورد بحثه، هم سبب و هم چی آقا؟ مسبب. اما سبب، کسی هست در اینجا اشکال شیخ رو درباره سبب بگه؟ اما سبب، اشکالی که شیخ به سبب داره در اجماع منقول، بله بله، اخبار اون در مسبب هم میشود اونو گفت، در سبب یه اشکال بکنید. آفرین، اینه که آقا که گفت همینه. شیخ میگد اجماع منقول یک سببی است، اتفاق علما ملازم با فتوای امام، با حکم امام، ولی متاسفانه در اجماعات منقول اتفاق کل نیست. غالبا نقل اجماع نقل اجماع کردن بدون اینکه به اتفاق کل برسن. گاهی بر اثر فتوای یک نفر، دو نفر، سه نفر، گاهی یک قاعده ای را دیدن، از این قاعده یک مرتبه به عقلشون رسیده که مسئله چیاق اجماعی است. در اجماع منقول اشکال از ناحیه سبب. درست است امروز اگر یه مریضی باشه، 10 طبیب بیارن مریض را ببینه، شورای تشکیل بدهن، انسان از اتفاق نظر 10 طبیب میفهمد که مرض این آدم چیه. درست است اتفاق علما ملازمه عادیه دارد با حکم امام، مهار است این همه علما با این همه جهد و کوشش خطا برن. اگر اتفاق کل باشه، بین اتفاق کل و بگو فتوای امام ملازمه عادیه هست، اما من سوء الحظ اتفاق کل نیست. نقله اجماع اهل مسامحه و اهل تسامح و گاهی از فتوای یک نفر، از حسن ظن به یک نفر، گاهی از فتوای دو نفر، گاهی از وجود یک قاعده در مسائل ادعای اجماع کردن و حال اینکه اتفاق کلی نیست. این اشکال در چیست؟ در سبب، یعنی اتفاق کل موجود نیست. این یکی. دوم، اشکال در ناحیه مسبب. اشکال در ناحیه مسبب چیه؟ دیگه آقایان رسائل را ببینم، من عبارت رسائل اینجا نقل کردم یا نقل نکردم، آقایان باید عبارت عرض کردم خدمتون که بیارن. بله، اشکال در ناحیه مسبب یا حق، اشکال در ناحیه مسبب این است. بر فرض اینی که دقت کنی، بر فرض اینی که اشکال در ناحیه سبب رفع شد، ماه و الحسی خبرش بگو، اتفاق کل این حسیه. بر اتفاق کل به چه درد من میخوره؟ ما هو المسبب به درد من میخوره. مسبب کدوم؟ و هو قول الامام، امام را جناب ابن زهره قول امام را حسن نشنیده و اخبار و ادله حجیت خبر واحد شامل اون نقل قول امام است که قول امام را چگونه نقل کنه؟ آن حسه نقل کنه. و حال اینکه اینجا قول الامام ان حسه نقل نمیشه، ان حدسه نقل میشه. ملازمه هست بین اتفاق کل و قول الامام. پس مرحوم شیخ انصاری در فرائد مشروعان آیا آخون در کفایه علا وجه الاقتصار، مشایخ در درسهای خارج علا وجه الاصحاب و الاتناب در اجماع منقول دو اشکال دارن. اولا سبب اشکال دارد، اتفاق الکل محرز نیست. غالبا اتفاق یک نفر دو نفر قاعده است. یک، ثانیاً بر فرض اینکه اتفاق کل باشه، المسبب و هو قول الامام لم ينقل حسياً بل نقل یا حق حدسياً و ادله حجیت خبر واحد اون قول امام رو حجت میداند که ان ينقل حسياً، مثل زراره بشنوه، لا ان ينقل حدسیان کما فی الاجماع المنقو. این دو اشکال در اینجا هست، به اضافه اینجا یه اشکال دیگری هم هست. اون این است که آقایانی که اجماع منقول را نقل میکنن، مسببشون حکم شرعی است، و حال اینکه در اینجا مسبب حکم شرعی نیست. مسبب وساقت ها اولا یا صحت و روایات ها اولا، وساقت که مسبب حکم شرعی نیست، صحت روایات ها اولا حکم شرعی نیست، باید مسبب حکم شرعی باشه. من الحرمت و الوجوب و الکراهت و الاستحباب. و حال اینکه در اینجا حکم شرعی را نقل نمی کنه، خیلی خیلی بپرد آسمان به ساقت ها اولا علا قولین یا صحت روایت ها اولا علا قولین. اون اشکالاتی که در رسائل آیون خوندن در اجماع منقول هست. حالا چه کنیم؟ حالا اجازه بفرمید، حالا ما فرض میکنیم که نیست، همون اشکالاتی که مرحوم شیخ در قاعده در نقل اجماع دارد، هر دو اشکال اینجا هست. اما ما چه کنیم؟ ما هر دو اشکال را رفع میکنیم. اولا اون اشکالی که آخر گفتم، اون جوابش را فکر میکنم و همه آقایون در ذهن دارن. گفتیم چی؟ گفتیم اون آقایانی که نقل اجماع میکنن، قول الامام را نقل میکنن، شما اینجا بعد آقا جون حواستون باشه، شما در اینجا قول الامام را نقد نمی کنی، شما در اینجا وثاقت اینها را نقد می کنی، حد اکثر صحت روایات را نقد می کنی. این جوابش چیه؟ جواب نشکار چیه؟ جواب نشکار این است که آقا خبر واحد که حجته، لازم نیست که قول الامام را نقد کنی. هر چیزی را نقد کند که مقدمه رسیدن به حکم الله باشه، این کافیه. هر چیزی که نقد کند مقدمه رسیدن به حکم الله باشه. اگر چنین چیزی را برای ما نقد کنه، این البته برای ما حجت. یه موقع این خبر واحد یه چیزی را نقد می کند که اصلا ارتباطی به حکم الله نداره. یه نفر الان از صحن میاد میگه از کف صحن تا اون کله مناره 37 متره. ما دلیل نداره را قبول کنیم، چون 37 متر موضوع اثر شرعی نیست. یه موقع نه، یه چیز را نقل نمی کند که مقدمه ی حکم شرعی هست. چطور؟ میگد اجمعت الاصابه بر اینکه اینها ثقه هستن، یا اجمعت الاصابه که روایات اینها چی آقا صحیحه، و الا اگر بنا باشد در حجیت خبر واحد حتما حتما باید قول امام را نقل کنه. خیلی از مسائلی هست که خبر واحد در اونها حجته، اما قول امام در آن نیست. همین مقدار خبر واحد باید مقدمه باشد برای رسیدن به یک حکم شرعی. الان میگید قول قاموس مثلا حجت یا نه در سعید. خب سعید مطلق و چل عرض، این که حکم شرعی نیست، اما مقدمه چی آقا؟ حکم شرعی هست. پس این اشکال اخیری که ما اضافه کردیم بره. خبر الواحد حجتون در هر مجال و زمینه ای که مقدمه حکم شرعی باشه، اگر وثاقت اینها ثابت بشه یا صحت روایات اینها ثابت بشه، این مقدمه ایست برای حکم شرعی. این هیچ. برگردیم اون دو اشکال اول. دو اشکال اول کدوم؟ یک، نقل السبب. آقایان نقله اجماع اتفاق کل را که نقل می کنن، اتفاق کل را با چشم خودشون ندیدن. غالبا یکی دو سه نفر را دیدن، بعدن ادعای اجماع کردن. اینجا این اشکال قابل حله. بفرمایید چطور قابل حله؟ چطور در اینجا قابل حله؟ اینجا همین اشکال قابل حله. اون این است که در این مورد با اتفاق کل نمیخواهی. در این مورد اگر دو نفر این مسئله را نقل کنن و کشی از دو نفر نقل کنه کافیه. چون در اینجا ما چی میخواهیم؟ ما در اینجا میخواهیم وثاقت 18 نفر را ثابت کنیم. اگر کشی خدای نکرده آدم لاعبالی مطلق باشه که هیچ، مسلمن کشی آدم مقیدیست. یه همچه آدمی که چنین اجماع را نقل میکنه، لااقل باید این را در عبارت دو نفر دیده باشه کافیه. در وثاقت لازم است که اتفاق دو کن. اونی که ما در وثاقت میخواهیم دو نفر توصیف کنیم. کشی 10 نفر را ندیده، 15 نفر را ندیده، 5 نفر را ندیده. خب لااقل این آدم متقی و پرهیزگار لااقل 2 کتاب را مراجعه کرده که چنین ادعای اجماع را کرده. ولذا یادتون باشه گفت ثعلبه ابن میمون با من اختلاف دارد، من میگم افقه کدومه، اون میگه افقه کدومه. معلوم میشه لااقل به 2-3 کتابی مراجعه کرده. در 3 کتاب از کتابهای رجالی و فقهی این مسئله بوده. کدوم مسئله؟ مسئله که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسه و انها اولا سته اولا، سته ثانیه، سته ثالثه. پس اون اشکالی که در اجماع منقول هست، اون اشکال در اینجا خوشبختانه نیست. در جاهای دیگر به اتفاق کل، در مسائل شرعیه به اتفاق کل نیاز داریم، ولی در اینجا به اتفاق کل نیاز نداریم. دو نفر هم اگر این جمله را گفته باشه، کشی دو نفر را دیده باشد و نقل کرده باشه، کافیه. خوشبختانه کشی هرقدر آدم اهل مسامحه باشه، دیگه نمیشود یک چنین اجماعی را ادعا کنه حتی به دو تا کتاب مراجعه نکرده باشه. این مانند طهارت غسل نیست که اتفاق کل بخواد، یا نجاست اهل کتاب نیست که اتفاق کل بخواد. این مسئله، مسئله وثاقت این 18 نفر یا صحت و روایات این 18 نفره. چون اینه، بناءً علی هذا کافی است که دو نفر را ببینه و قطعاً دو نفر را مرحوم کشی دیده. پس این اجماع منقول از نظر سبب لنگ نیست. و اما از ناحیه مسبب، از ناحیه مسبب علا فرض لنگ و علا فرض لنگ نیست. اگر بگیم معنای این جمله، کمان که مختار ما اینه، معنای اجمعت الاصابه این است که این 18 نفر سقان، این 18 نفر تاج سرن، آدم های خوب. اگر واقعا معنای اجمعت الاصابه این باشه، در این اجماع منقول نگیری از ناحیه سبب داریم، چون اتفاق کل نمیخواهیم، دو نفر هم کافیه. و نه از ناحیه مسبب گیریم. چرا؟ چون مسبب وساقت، وساقت یه امر حسی است، ولو خودش حسی نیست اما مبادیش حسی. همون دو بزرگواری که کشی از اونها نقل کرده می توانن شهادت بر وساقت 18 نفر بدهند. و الا اگر قبول نکنیم، پس تعدیلات چی میشه؟ یک نفر یه نفر را تعدیل میکنه. خب تعدیل عدالت ولو حسی نیست اما مقدماتش حسی است. اگر معنای این جمله کما این که میرسیم اجمعت الاصابه، معنایش این است که هاولا اسقاتون، ها اولائه فرض کنید ادولون، این اجماع منقول هم حسنش درسته هم حسینش. یعنی اجماع منقول است که در سبب وجود دو نفر کافیه و مسبب نیست امرن حدسیان محضا. امر حدسی هست اما مبادی آن حسیست. و کلو این قانونه، و کلو مخبرون به حدسی ازنتها ارا مقدمات حسیه، قول مخبر در اونجا حجته. کما اینکه میگن زید عادل، زید فاسقه، ما قول اینها را قبول میکنیم. چرا؟ به جهت اینکه اینها برو زید مقدمه حدسیه، عدالت و فسق حدسیه اما مقدماتش حسی. و اما اگر نه، جناب عالی این جمله را مثل ما معنا نکردی. مثل ما کدوم؟ بساقتها اولا سمانیت عشر. بگید نه، معنای این جمله این است که اخبار اینها صحیحه، کما اینکه بعضی اینجور معنا میکنن، میگن اخبار اینها صحیحه. در اینجا مسبب امرون حدسی، این دو نفری که کشی از اونها نقل میکنه، پنج نفری که کشی از اونها نقل میکنه، ها اولائی شهدو، متعلقش رو بگو، ها هؤلاء شهدوا على صحت اخبار هؤلاء. صحت خبر ليس امران حسیان، بل هو امران حدسیون و قول عادل اذا کان مخبر به امران حدسیان حجت نیست. این قول که آقا ولو صحت امران حدسیون اما مبادی اون حسیست، بعضی مبادی صحت حسیست. مثلا کتابی را بر امام عرضه کردن، کتاب عبید الله حلبی را بر امام صادق عرضه کردن، فرمود کلها صحیح. کتاب عرض کردم خدمتون که یونس ابن عبدالرحمن را بر امام هشتم عرضه کردن، گفت صحیح. چه اشکالی دارد که اینها شهادت بر صحت دادن؟ از صحت امران حدسیون اما و مبادیه، یا علی و مبادی امورون حسیه. این قلت قلتو قلت را بیایید ببینید، قلتو همه جا صحت مستند به این دو ستا نیست، بل اگر همه شهادت بر صحت ها مستند بر این مبادی باشه، این مبادی که عرضه کتاب بر امام صادق، عرضه کتاب بر امام هشتم، عرضه کتاب بر امام عسکری، بله برای این آیون که شهادت بر صحت روایات اینها دادن، شهادت بر صحت لیست مستندتن الهازی، غالبا اینها مستند به یک قرائن حدسی حدسیست. چون مستند به قرائن حدسیست، قول المخبر فی الامور الحدسیه اذا لم تکن مستندتن الى مبادی حسیه حجت نیست. پس آیا این اجماع منقول از نظر مسبب گیر دارد یا ندارد؟ این بستگی داره که عبارت را چطور معنا کنی. اگر عبارت را مثل ما معنا کنی که میاد برای سال دیگه ظاهرم میمونی، اگر عرض کردم مثل ما معنا کنی که میاد، ما خواهیم گفت این آقایان شهادت دادن، این 18 نفر ثقاتون عدول و اثباتون. اگر بگیم معنی این عبارت اینه، اخبار کشی از این دو نفر و سه نفر حجت، چرا؟ لأن السبب حسیون والمسبب حدسیون اما مستندان الالحس. و اما اگر گفتی نه، معنی این جمله وساقت ها اولا نیست، بگو صحت و روایات همه، صحت و روایه لیس امران حسیون بل امران حدسیون محض. این قلت بعضی از شهادت بر صحت روایت داریم که مبادی آن حسیست، که عرض کتاب علال امام. قلت بله اگر همه جا اینجور باشه حق با شماست، ولی غالبا این شهادت بر صحت مستندان علا مبادی حدسیه، مبادی حدسی زی مبادی چی آقا؟ مبادی حدسی زی مبادی حدسی خسرت دنیا و مقدمه هم حدسیه، زی مقدمه هم چی آقا؟ حدسی. یادتون این مسئله را اجمالا ما کجا بحث کردیم؟ خاطر مبارک هست یا حافظه؟ یا حافظه این مسئله را اجمالاً ما بحث کردیم هنگامی که عبارت کافی را معنا می‌کردیم، گفتیم کافی در مقدمه از شهادت بر صحت اخبارش داده، گفتیم شهادت جناب کلینی بر صحت این اخبار حجت نیست. چرا؟ چون کافی در شهادت بر صحت این اخبار لم یستند الى قرائن حسیه، بل استندت الى قرائن حدسیه، ولذا شهادت کافی بر صحت این اخبار حجت نیست. اگر اینجا هم معنی روایت این باشد که اخبار اینها صحیحه، این اجماع منقول بی ارزشه. و السلام علیکم و رحمت.